در خط چند گزارش برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که برای تهاجم تمام عیار به رفح تاریخ مشخص وجود دارد، تهاجمی که حکومتی ایالات متحده بر عواقب آن به اسرائیل هشدار داده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران از حکومت طالبان خواسته است که طرح محدود یا مسدود کردن شبکه اجتماعی فیسبوک را در افغانستان لغو کند. این کمیته در اعلامیه گفته است که از گزارش‌ها در این مورد نگران است. اکثر خانواده‌های افغان مقیم سویدن از چند روز قبل برای تجلیل از عید فطر آمادگی می‌گیرند و می‌گویند که برای زنده نگه داشتن فرهنگشان تلاش می‌ورزند و می‌کوشند که تا حد ممکن عید را به گونه سنتی تجلیل کنند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه نهم ماه اپریل سال 2024 است و این برنامه به شکل زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز با نشمه رسالت این روز بیستم و برنامه را با این گزارش آغاز میکنم. در حالی که فلسطینی ها در باریکه غزه با پیشواز عید فطر می روند، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید که برای تهاجم تمام عیار و شهر رفح تاریخ مشخص وجود دارد. این در حالی است که حکومت ایالات متحده یک بار دیگر از عواقب این حمله به اسرائیل هشدار داده است. حملات نظامی اسرائیل در 6 ماه گذشته و واکنش های متفاوت جهان را نیز به دنبال داشته که شرح آن را در گزارش سحر عظیمی می شنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت تهاجم نظامی بر رفح اتفاق خواهد افتاد و تاریخ مشخصی برای ورود بر رفح وجود دارد.
امروز گزارش مفصلی از مذاکرات در قاهره دریافت کردم. ما همیشه برای دستیابی به اهداف خود در درجه اول آزادی همه گروگان‌هایمان و دستیابی به پیروزی کامل بر حماس کار می‌کنیم. این پیروزی مستلزم ورود بر رفح و از بین بردن جنبش‌های تروریستی در آنجاست. این اتفاق خواهد افتاد و تاریخ مشخص برای آن وجود دارد.
این در حالی است که اداره ریاست جمهوری بایدن نسبت به تهاجم نظامی تمام عیار اسرائیل و رفح هشدار می‌دهد و می‌گوید که این حمله تأثیر بسیار مخربی خواهد داشت.
ما این موضوع را برای اسرائیل روشن کردیم که فکر می‌کنیم تهاجم نظامی تمام عیار و رفح تأثیر بسیار مضری بر غیر نظامیان خواهد داشت و در نهایت به امنیت اسرائیل لطمه می‌زند. ما برای آنها روشن کردیم که فکر می‌کنیم راه بهتری برای دستیابی به هدف مشروع که تضعیف، فروپاشی و شکست کندک‌های باقی مانده حماس در رفح است وجود دارد.
نتانیاهو بارها گفته است که اسرائیل باید نیروی زمینی را بر رفح بفرستد و گفته است که این آخرین پایگاه حماس در غزه است. از سوی دیگر ترکیه امروز سه‌شنبه صادرات طیف وسیعی از محصولات به اسرائیل را به دنبال واکنش شدید داخلی علیه حکومت به دلیل فقدان اقدامات با وجود جنگ در غزه محدود کرد. این محدودیت ها که شامل محدودیت های صادرات فولاد، کود کیمیاوی، آهن، مرمر و مواد سوخت تیارات است، شامل 54 دسته مختلف می شود. این اولین اقدام مستقیم انقره علیه اسرائیل پس از 6 ماه جنگ است.
ما درخواستی برای پیوستن به عملیات کمک رسانی با تیاره‌های باربری متعلق به نیروی هوایی ترکیه ارائه کردیم. امروز مطلع شدیم که درخواست ما که توسط مقامات اردن تایید شده بود توسط اسرائیل رد شد. هیچ بهانه‌ای برای اسرائیل وجود ندارد که از تلاش ما برای ارسال کمک‌های هوایی به برادران و خواهران ما در غزه‌ای که با گرسنگی مبارزه می‌کنند جلوگیری کند.
ترکیه اعلام کرده است که این اقدام تا زمان آتش بس در غزه به قوت خود باقی خواهد ماند. از جانب دیگر آلمان روز سه‌شنبه 9 اپریل اتهام کمک به نسل کشی در غزه را با فروش تسلیحات به اسرائیل رد کرد. این شکایت از سوی نیکاراگوا به محکمه عالی سازمان ملل متحد ارائه شده که حاوی مواردی از تشدید اقدامات قانونی در حمایت از فلسطینیان است. روز گذشته وکلای نیکاراگوا از محکمه بین‌المللی عدالت خواستند تا زمانی که محکمه برای رسیدگی به قضیه آماده می شود با آلمان دستور دهد تا فروش تسلیحات را به اسرائیل متوقف کند و کمک مالی به اداره امدادرسان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی را از سر گیرد. و وینستن پیترز وزیر امور خارجه نیوزیلند در سخنرانی امروز سه‌شنبه در سازمان ملل متحد گفت که جنگ در غزه یک فاجعه مطلق است. وزارت صحت غزه روز دوشنبه اعلام کرد که حدود 33,207 فلسطینی در 6 ماه درگیری کشته شدند. بیشتر جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه بیجار شده و بسیاری در معرض خطر قحطی قرار دارند. بر اساس آمار اسرائیل، حماس 1200 نفر را در حمله 7 اکتبر در جنوب اسرائیل کشت که جرقه آغاز این درگیری ها در 6 ماه گذشته بوده است. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید که چین از مفکوره انجام مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین به نحوی که جامعه به دخیل فرصت عادلانه و مساوی شرکت در این مذاکرات را داشته باشند حمایت میکند. وانگ یی نظریات را در یک ملاقات با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در بیجینگ امروز سه‌شنبه ابراز داشت. در سال 2023، یک سال بعد از آغاز جنگ اوکراین، چین یک طرح دارای 12 بخش را برای حل بحران اوکراین ارائه کرد و روسیه این طرح را منطقی خواند. چین حامی تدبیر یک کنفرانس بین‌المللی برای بحث مساوی میان کیف و مسکو روی گزینه صلح میباشد. مش مکال رهبر اقلیت جمهوری خواه در مجلس سنای کنگرس ایالات متحده بر روز دوشنبه خواهان آزادی فوری رایان کوربت، شهروند آمریکایی از بند طالبان شد که از ماه آگوست سال 2022 بدین سو در بازداشت به سر میبرد. مکال با نشر اعلامیه گفته است که کوربت برای بیش از 600 روز در یک سلول زیرزمینی کوچک با کمترین مقدار غذا، نور خورشید اندک و ارتباط پراکنده با خانواده خود در بازداشت عادلانه به سر میبرد. و گفته این قانونگذار آمریکایی چانس برگشت کوربت به ایالات متحده کم رنگ‌تر می شود. طالبان رایان کوربت را به تاریخ 10 ماه آگوست سال 2022 بدون اتهام دستگیر و توقیف کردند. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو میگوید که با ختم 55 اجلاس این شورا، افغانستان همچنان در کانون توجه جهانی قرار داشت. این نمایندگی در عصر روز دوشنبه با نشر توییتی گفته است که در این اجلاس فراخوان‌های فوری برای آغاز حل و فصل سیاسی، صلح، کمک‌های بشردوستانه و حمایت از حقوق بشر رساتر از همیشه مطرح شد. نمایندگی افغانستان در ژنو تاکید می‌کند که جهان باید برای رسیدگی به بحران چند بودی در حال تحول در افغانستان متحد شوند. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بعد تاریخ 26 فوریه آغاز و تا 5 ماه مارچ ادامه داشت. ویلکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان و ویژه نقض حقوق زنان و دختران را تأسف بار خواند و گفت که این محدودیت ها باعث شده که زنان و دختران از زندگی عامه با شمول آموزش متوسطه و عالی، اشتغال و تردد محروم گردند. کمیته حفاظت از خبرنگاران در میان جمعی از فعالین امور رسانه‌ها قرار دارد که از تصمیم طالبان مبنی بر مسدود و یا محدود کردن فیسبوک در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. طالبان در حال اتخاذ تصامیم مشابه با رژیم جمهوری اسلامی ایران و دیگر رژیم‌هایی هستند که دسترسی مردم را به اطلاعات و خبر محدود می‌سازند. ولی باز هم روش‌های برای دسترسی مردم به این صفحات وجود دارد. سرویس خبری فارسی صدای آمریکا که برای ایران نشرات دارد از چندین سال بدین سو با این مشکلات مواجه بوده است. آقای آرش سیگارچی، یکی از سردبیران بخش فارسی صدای آمریکا، با ما هستند تا در مورد فعالیت‌های خود با توجه به سانسورهایی که در ایران وجود دارد به شما معلومات بدهند. آقای سیگارچی سلام و سپاس از وقتتان. سانسور و محدودسازی نشرات و قطع فعالیت‌های رسانه برای سرویس خبری فارسی صدای آمریکا چیز تازه‌ای نیست. شما با سانسور و ممنوعیت رژیم ایران بر صفحات سرویس خبری خود سال‌ها هاست که برخورد میکنین. کمی بیشتر روی وضعیت برای بیننده معلومات بدین.
سلام به شما. بله، همینطور هست. ما تقریبا از زمانی که تلویزیون بخش فارسی را اندازی شد با سانسور و فیلتر اینترنت ماهواره مواجه بودیم و به طور مشخص از فیسبوک نام بردید. فیسبوک از سال 2009 زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود فیلتر شد و هنوز ادامه داره. کاری که الان طالبان به دنبالش هست جمهوری اسلامی ایران 15 سال پیش انجام داد، دلیلش هم مشخص هست، به همون دلیلی که چین و پیش از اون روسیه هم چون این کاری کردن، میخوان مانع اطلاع رسانی آزاد بشن و میدونیم که مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن برای اینکه همدیگر رو آگاه کنن، برای اینکه به فساد حکومت بپردازن، برای که اگر تخلفی در حکومت میبینن رو بیان کنن، چه در کشورهای آزاد و چه در کشورهای غیر آزاد. مردم هستن که مشاهده میکنن و بیان میکنن در شبکه‌های مجازی. در کشورهای توسعه یافته این گونه است که مدیران چون خود را مدیون مردم میدونن، بعد از اینکه یک انتقادی میبینن میرن رفع و رجوع میکنن. اگر مقامی تخلف کرده کنار گذاشته میشه، یا اگر مقام انتخابی هست استعفا میده. اما در کشورهایی مثل چین، روسیه، ایران و اکنون طالبان این گونه است که حکومت از استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی میترسه و اونها رو فیلتر میکنه. در 15 سال گذشته شاهد این روند بودیم. مشابه چیزی که من اشاره کردم بهش رو در بهار عربی دیدیم. خیلی از مردم از مصر شروع شد، در تونس از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن برای اینکه نظر خودشون رو بیان کنن، اما حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی و اکنون طالبان این رو بر نمی‌تابن.
بله، خب در افغانستان فیسبوک یکی از مروج‌ترین رسانه‌های اجتماعی است که مردم از او استفاده می‌کنن، طور که شما گفتین، برای تشریک خبرها و تحولات در اونجا. در صورت ممنوع شدن فیسبوک، برمیگردیم به تجربه‌ای که شما در سرویس خبری فارسی دارین، آیا گزینه‌ای دیگری برای مردمی که تحت رژیم‌های از این نوع در افغانستان چه در ایران زندگی میکنن وجود داره که اینا بتونن با اخبار و معلومات صدای آمریکا و دیگر رسانه‌ها دسترسی داشته باشن؟
خانم روز، به خبر خوب این هست که بله، راه‌های بسیاری هست. این حکومت‌ها هستن که کار زشت فیلتر و سانسور رو انجام میدن، اما مردم با توجه به پیشرفت تکنولوژی این امکان رو دارن که بتونن از پلتفرم‌های دیگه استفاده کنن. از نظر تاریخی اگر بخوام اشاره کنم، زمانی که فیسبوک در سال 2009 در ایران فیلتر شد، مردم به سمت اپلیکیشن‌های دیگه رفتن و سعی کردن از اونها استفاده کنن. بعدها واتساپ خیلی رایج، اول لاین، بعد واتساپ خیلی رایج شد، بعد از 2014-15 تلگرام خیلی رایج شد. خیلی از مردم، حدود نزدیک 40 میلیون نفر در ایران از تلگرام استفاده میکردن. حتی سعی کردن تلگرام رو هم در زمان اعتراضات 2-3 سال اخیر فیلتر کنن، موفق نبودن و مردم باز یک راههایی رو برای اینکه پیام رسانی رو به همدیگه و در واقع روابط خودشون داشته باشن ادامه دادن. این مشکلی هست که حکومت‌ها دارن هزینه های گزافی میکنن برای اینکه سانسور کنن، اما مردم راه خودشون رو پیدا میکنن و از اپلیکیشن های جدید استفاده میکنن برای اینکه این فیلتر رو دور بزنن.
بله، ممنون و سپاس از معلومات آقای سیگاشی، همکار ما در سرویس خبری ایران در صدای آمریکا. سپاس از وقتتون. ممنون.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزوی هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مستصفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهری دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
بسیاری از خانواده‌های افغان در سویدن برای تجلیل از عید فطر آمادگی می‌گیرند. برخی از این خانواده‌ها می‌گویند که برای زنده نگه داشتن فرهنگ تجلیل از عید تلاش می‌ورزند تا حد ممکن عید را به گونه سنتی تجلیل کنند. ولی آریان از سویدن گزارش می‌دهد.
از آمادگی های ایدانه در سویدن، افغان هایی که فرسنگ ها دور از وطن اید می کنند. 23 سال است که این خانواده رخت مهاجرت از افغانستان به سویدن بسته است. ماریان وابی و فرزندانش از چند روز پیش مشغول آمادگی های اید هستند. آمادگی برای جشنی دارند که دور از بستگان در سرزمین غربت و بیگانه از فرهنگ بومی تجلیل می کنند.
در وطن ما رسم رواج اید ماست که ما می خواهیم مامور تجلیل کنیم. کوشش می کنیم مگم جای وطن ما را گرفتن نمی تانه، چون وطن یک اید دیگه داشت.
جنب جوش ایدانه افغانان امسال در سویدن پر رنگ تر است. انوشه حفیظ و شکیب همسرش نیز می کوشند برای خوشی کودکانشان و تا حد ممکن سفره ایدی رنگین با میوه های خشک وطنی، کلچه و شیرینی ها پهن کنند. چیزی همانند افغانستان اما شاید سرد از مهمان.
او شوق زوقی که مثلا ما قبلا داشتیم در وطن خود، البته با جمع دوستا و فامیلا، او شوق البته نداریم، اما بازم الحمدلله میگذره و ما میخواییم این روزهای خاص مانند عید و نوروز یکای خود تجلیل کنیم، به خاطری که طفلای ما بفهمد که ما چنین فرهنگ داریم.
در این عید اما شیرنی ها و میوه های خشک افغانستان بازار گرمی حتی در میان غیر افغان ها در سویدن داشته است. چیزی که امید زدران یک مغازه‌دار در شهر مالمو در جنوب سویدن میگوید.
افغان‌هایی که در مقیم سویدن هستند طبعا از ما انتظاری را دارد که مواجهات خشک وطنی و کلچه، کیک، کریملول این چیزها را برش داشته باشیم که خوشبختانه ما هم آمادگی خود داشته داشتیم، همه چیز آماده است برشان آوردیم، حتی از افغانستان سیمیان افغانی که بسیار استقبال شد برش رساندیم، مردم خوش کردن قبل از این سیمیان که از هند یا از پاکستان می آمد با فروش بوده بازار.
از اینکه عید در روزهای هفته واقع شده است ممکن نیست که در غرب با جنب جوش جشن گرفته شود، و اما بسیاری از مسلمانان به شمول افغانان معمولا در اینجا در تعطیلات آخر هفته یعنی در روزهای شنبه و یک شنبه چنین مناسبت هایی را تجلیل می کنند. عبدالولی اورین، تلویزیون آشنا صدای امریکا، شهر مالمو، سویدن.
باشندگان پاکستان نیز با فرارسیدن عید فطر از افزایش قیمت مواد شاکی‌اند و میگویند که تورم اقتصادی توانایی خرید آنها را شدیداً متاثر ساخته است. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را از همکارم می‌شنوید.
با فرارسیدن عید فطر بازارهای خرید و فروش در سراسر پاکستان پر جمع و جوش شده است، اما امسال خریداران و فروشندگان میگویند که تورم بالا شور و شوقشان را کاهش داده است.
قیمت ها نسبت به سال گذشته 4-5 برابر افزایش یافته است. توانمندی خریداران را میتوان از روی تورم موجود محاسبه کرد. شخصی که سال قبل میتوانست 4 چیز بخرد امسال میتواند صرف 1 چیز بخرد. کسانی که طفل دار هستند فقط برای اطفال خود خریداری می کنند. در این وضعیت می توان گفت که قیمت اجناس نسبت به تغییر زمان سریع‌تر در حال تغییر است. وضعیت به این اندازه بد است.
معمولا هفته آخر ماه رمضان شاهد جمع جوش خرید فروش است و مردم برای خریدن سودای عید مثل لباس، بوت، جواهرات و غیره به بازار می آیند.
تا حالا چند جور لباس خریداری کردیم، اما برایم خیلی گران تمام شده است. قیمت ها گزاف شده، ما خواستیم چانه بزنیم ولی فروشنده ها کم تخفیف می دهند.
پاکستان با افزایش تورم اقتصادی با چالش های متعدد روبرو است. ماه قبل تورم به 38% رسیده بود. سبب این بلند رفتن اقدامات مالیاتی بود که حکومت پاکستان برای فراهم کردن شرایط صندوق بین المللی پول یا IMF در نظر گرفته است. پاکستان باید شرایط صندوق بین المللی پول را که شامل بازنگری بودجه، افزایش نرخ سود، بازنگری و تولید درآمد با وضع مالیات بیشتر و بلند بردن قیمت گاز و برق می شود برآورده سازد. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
میلیون ها تن در ایالات متحده از ایالت تکساس تا ایالت مین به روز دوشنبه شاهد یک آفتاب گرفتگی کامل و نادر بودند. کن فاراباو، خبرنگار صدای امریکا، گزارش دارد که شرح آن را از نجیب خلیل می شنوید.
خانواده انریکی کاتالان برای پیوستن به جمعیت تماشاگرانی که در مینیاپولیس ایالت اندیانا آفتاب گرفتگی را تماشا می‌کردند پیوست. قرار بود برای اطفال این خانواده یک روز عادی مکتب باشد. کاتالان و خانواده‌اش 2 ساعت از شمال اندیانا برای دیدن آفتاب گرفتگی رانندگی کردند. او پیش از این یک بار در نوجوانی آفتاب گرفتگی قسمی را در مکزیکو مشاهده کرده بود. انریکه میگوید
این تجربه برای من منحصر به فرد بود، به همین دلیل ما اینجا آمدیم. یادم میآید زمانی که من جوان بودم این اتفاق افتاد و اکنون میخواهم اطفالم هم آن را تجربه کنند، اما قرار است که اطفالم یک آفتاب گرفتگی کامل را تجربه کنند.
چارلز و کاتی ماهر از شهر شیکاگو ایالت ایلینوی احساس کردند که تماشای این رویداد با جمعیت بزرگ مردم در ایندیاناپولیس لحظه متحد کننده در کشور است که از نظر سیاسی در یک سال انتخابات ریاست جمهوری منقسم شده است.
امروز میلیون ها امریکایی در کنار هم خواهند ایستاد و با هیجان به آسمان نگاه میکنند و از این تصادف کیهانی که مهتاب دقیقاً به اندازه آفتاب به نظر میرسد تعجب میکنند.
معاون اداره فضایی ایالات متحده یا ناسا میگوید که تلاش های اداره او برای مطالعه این رویداد نادر تنها در چند مکان در سراسر کشور نبوده است. او میافزاید
ما برنامه ای داریم که در آن عده‌ای برای استفاده از تلسکوپ های آفتابی در سراسر کشور آموزش دیدند.
مانگ چیانگ رئیس دانشگاه پوردوی اندیانا است که تعداد از فارغ التحصیلان آن فضانورد ناسا شدند. او امیدوار است که دسترسی به آفتاب گرفتگی برای تعداد زیادی از جوانان امریکایی بتواند با آنها الهام بخشد تا حرفه های عملی را دنبال کنند. چیانگ میگوید
این فقط یک میله تماشا برای 3 دقیقه نیست. این یک سفر آموزشی مادام العمر است و امروز یک توقف خاص در طول آن سفر است.
برای کسانی که تماشای آفتاب گرفتگی کامل 2024 را از دست دادند، فرصت‌های بعدی برای دیدن آن در ایالات متحده تا سال‌های 2044 و 2045 رخ نخواهد داد.
یک دانش آموز بخش حسابداری در غزه که پدرش را در جنگ از دست داده است، برای تنبیل خانواده خود در یک بازار مواد غذایی حماس می‌فروشد. شرح بیشتر را در این گزارش دنبال کنید.
بسمه الشاویش 20 ساله زمان محصل صنف دوم دانشگاه حسابداری در غزه بود. وی حالا در بازار دیر البلح، جایی که خانواده او به آنجا بیجا شده است، برای حمایت مالی از خانواده در بازار حمص می فروشد. الشاویش بر روی ترس گفت که جنگ اسرائیل روی زندگی او و خانواده شدیداً تأثیر گذاشته است. خانه ایشان مورد بمباران اسرائیل قرار گرفت و در آن پدر، خواهر و برادرش را از دست داده است. به گفته وی جسد پدرش را تا هنوز نیافتند.
اسرائیلی ها گفتند که جسدش را در خریده پلاستیکی زباله انداختند. با ما هم خبر رسید که جسد او توسط بولدوزر بیرون کشیده شده است. ما تا هنوز جسد او را ندیده ایم.
کار روزانه الشاویش از 6 صبح آغاز می شود. پس از خرید مواد از بازار برگشته و حمص را آماده کرده در کاسه ها جدا می کند. سپس مواد تهیه شده را با گادی به منطقه شفاخانه شهدای الاقصا انتقال داده و در آنجا به فروش می رساند.
شرایط البته بسیار سخت است. من در این مکتب اینجا زندگی می کنم و گاز به دسترس ما قرار ندارد. من از آتش استفاده می کنم و هر چیز را برای گرم کردن مجبورم تا با آتش گرم کنم. برای دریافت مواد حمص با مشکلات زیاد روبرو هستم. مثلا برای خرید نان از نانوایی زمان زیاد را در بر می گیرد. نخود و سس آن نسبت به سابق خیلی گران است.
اما الشاویش می گوید از این که خانواده هم را حمایت می کنم بسیار خوشحال هستم. با وجود این که شغلم عواید کم دارد، می توانم از این طریق مواد اولیه خود و خانواده هم را فراهم سازم. وزارت صحت عامه غزه روز 5 شنبه 4 آوریل اعلام کرد از حمله نظامی اسرائیل به غزه که از 7 اکتبر تا کنون ادامه دارد، بیش از 33,000 فلسطینی کشته و 75,668 نفر مجروح شده هستند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مهاجرت جوانان افغانستان به کشورهای غربی می تواند فرصت خوب آموزشی و تحصیلی باشد. قیس رحمانی یکی از این جوانان است که از این فرصت استفاده کرده و اکنون در فرانسه در جایگاه خوبی قرار دارد.
راه پیدا کردن یگانه جوان از افغانستان به این نهاد بزرگ جهانی در پاریس. وی ورک یا ما کار میکنیم نهاد است که شمار زیادی از کارآفرین ها تکی روی برنامه های خود کار میکنند و در موارد ایده هایشان را با هم شریک میسازند.
اولین بار که در فرانسه آمدیم، هنوز هم من به یاد دارم کمپای مهاجرت، فاصله راه که از میان دانشگاه و خانه وجود داشت، من حداقل بین 4 تا 5 ساعت فقط در ترانسپورت سپری میکردم و امروز اینجا آمدیم، یک دست گرفتیم به خاطر کار کردن، یک جای بسیار افتخارم برای ما است و هم یک منبع امید است. نباید اینجا استاد شویم و کارهای بسیار زیادی باقی مانده بر انجام بدن.
قیس رحمانی در سال 2016 میلادی از افغانستان به فرانسه پناهنده شد، اما دنبال کار روزمره نگشت. ماستریش را در بخش حقوق بین الملل ویژه حوزه مهاجرت دریافت کرده و اکنون سرگرم نوشتن پایان نامه دکترای خود است. تا این دم رسیدن آن هم در دنیای پناهندگی بیشک فراز و فرودهای را به همراه داشته است.
شما میتونین مهاجرت به عنوان یک فرصت تبدیل بکنین، چون زندگی در مهاجرت همیشه وقت یک مبارزه است و شما در هر پله از زندگی نمیتونین که مبارزه رو فراموش بکنین. هر جایی که قرار میگیرین با چالش های نو مواجه میشین و شما باید آماده باشین که با چالش های جدید مبارزه بکنین.
لیاقت جوانی که 5 سال است در فرانسه زندگی میکند، پیشه آزاد دارد و اکنون اینجا آمده تا راه حل به مشکلات حقوقی خود در فرانسه پیدا کند.
نامزد شدیم و بعدش به خاطر همون کارهای قانونیش که انجام شود، همون تدقیق محاسم انجام شود، به خاطر ازو از دفتر آشنا شدیم و آمدیم که به خیر در کمک زیاد بتانیم و کارهای خود زودتر انجام بدیم.
نهاد مساعدت حقوقی و خدمات اداری آریانا نیز از سوی همین جوان رهبری بشود. نهادی که به گفته او از سوی سینگاک یک نهاد جهانی ادغام مهاجرت است، جایزه اثرگذارترین نهاد مهاجرت در فرانسه را امسال دریافت کرده. آقای رحمانی میگوید که در حال حاضر این نهاد برای 6 پناهنده به گونه رسمی فرصت کاری فراهم کرده و بیش از 100 پناهنده دیگر را برای کار به نهادهای دیگر معرفی کرده است.
تعداد زیاد از مهاجرین بالای سازمان اعتماد میکنن. مهاجرین سازمان در سال گذشته حدود بیش از 5,000 نفر بوده، حدودا 400 الی 600 نفر در یک ماه مهاجرین هست در دفتر.
سال هاست که سیل از نوجوانان و جوانان افغانستان به کشورهای جهان پناهنده شدند. چشم دیدها نشان میدهند که بیشتر این جوانان به کار روزمره و پولاور رو آوردند، اما ادامه و تحمل چند سال تحصیل که فرصت‌های آن در این گونه کشورها فراهم هستند، مانند جوانی که روی فعالیت‌های آن در گزارش تمرکز کردیم، هم پولآور است و هم با دستاورد. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، فرانسه.
این بود آنچه در افغانستان و جهان امروز گذشت. برنامه دیگر شب و روزتان بخیر.